و اگر به کلمات هم که ما بر زبان جاری میکنیم الفاظ گفته میشه، چون این کلمات از دهان ما بیرون میپره. این عیش به کام و لذت دنیوی که الان بنی امیه دارن و بعدن بهش میرسن، این ابدی براشون نیست و روز این رو بیرون خواهند افکند. اشاره هست به انقراض دولت بنی امیه. خب با این توضیحاتی که از کلمات حضرت امیر بیان کردیم و اینکه دنیا همیشه به یک پاشنه نمیچرخه، امیدی و نویدی هم هست و بوده برای اهل حق که بر حقانیت خودشون مصمم و استوار بمونن و بتونن این موجهای فتنه رو به یک نحوی از سر بگذرونن. علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. خب دوستان عزیز و ارجمند، داریم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم. قبل از این من تکرار برنامه منشور امیر رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که امشب ساعت 21:45 مجدد میتونید از رادیو معارف بشنوید. مشق راه رو داریم تا پایان این نوبت کاری که اخلاق توحیدی رو توضیح میدن حجت الاسلام و المسلمین فقیه و پیام ولایت. ضمن خدافظی از شما بنده آرش دارابی همراه با همکارانم آقایان علی اسماعیلی، علی میرزاییان و روح الله محسنی دعوت میکنم مشق راه رو بشنوید.
دنیا راهیست پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف که با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو میشنوید. امیدوارم که حال احوال همتون خوب باشه و فرصت داشته باشید که در طول 25 دقیقه پیش رو در کنارمون بمونید. امیدوارم که مباحث مورد استفادهتون قرار بگیره و همه ما بتونیم راهکار مناسبی برای پایبند شدن به اخلاق توحیدی بشناسیم و اون رو هم در زندگی خودمون پیاده بکنیم. قبل از هر کلامی ازتون دعوت میکنم که دل و جانمون و زبانمون رو متبرک بکنیم به ذکر شریف صلوات بر حضرت محمد و خاندان گرامی ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم مهمان ارزشمند و گرانقدر برنامه مشق راه هستند. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، باعث افتخار ماست که میتونیم در خدمت شما باشیم. خدمت شما عزیزان شنوندم عرض بکنم که راه‌های ارتباطی برنامه در اختیارتونه. شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور شماره سامانه پیامکی 30553. لطفاً هم در بحثمون مشارکت بکنید و هم اگر سوالی به ذهنتون میرسه در حوزه اخلاق توحیدی در این برنامه بپرسید، انشالله استاد پاسخگو خواهند بود. جناب استاد فقیهی عزیز، چند جلسه ای هست که شما از نماز به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به اخلاق توحیدی نام بردید و به جزئیاتش هم اشاره فرمودید. ما مشتاقیم که بیشتر بشنویم و انشاءالله استفاده بکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که اخلاق توحیدی یه مجموعه ایست که برای رسیدن به اون خداوند خودش یه راهکارهایی رو قرار داده.
بله.
که یکی از بهترین اونها نماز، که انسان با نماز هم میتوند به خود خدا برسد هم به اخلاق توحید. منتها در برنامه‌های گذشته عرض شد که ما قبل از اینکه وارد محتوای خود نماز و داخل نماز بشیم، یه اموری رو بیرون از نماز و قبل از نماز باید بهش توجه داشته باشیم.
یعنی مقدمات لازم.
مقدمات بله لازم. خب این برنامه‌هایی که مربوطه به قبل از نمازه، اینا را گاهی ائمه معصومین علیهم السلام به صورت دعا به ما تعلیم دادن.
بله.
یکیش اینه که اکثر نمازگزاران میدونن و میخونن قبل از تکبیر خوبه که یه دعاهایی خونده بشه. یکیش این دعاست که من به خدا عرض میکنم که الان ایستادم مقابل تو. چطوری به خدا میگم ایستادم مقابل تو؟ گفتن بگید انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. خب این انی وجهت وجهی، این یه ترجمه یه فارسی دارد، یه حقیقتی دارد.
بله.
حقیقت اینه که میگم من وجهم رو، انی وجهت وجهی یعنی وجه خودم، صورت خودم رو به کتوم طرف قرار دادم. للذی فطر السماوات والارض، به خدای عالم، خدایی که آفریننده همه عالم هستی.
این رو به تو آوردم ای خدایی که همه چیز در اختیار توست.
خب حالا این که رو به سوی تو آوردم، خب یعنی چه؟ از جهت ظاهری اینه که انسان باید مقابل اندامش رو به قبله باشد، رو به کعبه باشد. منتها این کلمه یه صورت یا وجه یا رو چند تا معنا دارد. یه معنای اولیش یعنی همون صورت، وجه یعنی صورت.
بله.
در آیه وضو هم اومده که احکام وضو رو که قرآن بیان میکند فرماد فغسلوا وجوهکم.
بله.
یعنی در وضو صورت رو بشورید،
یعنی بعد جسمانی مد نظر.
بله. معنای ابتدایی و اولیه وجه یعنی همین صورت که در آیه وضو هم اومده فغسلوا وجوهکم. خب این معنا رو بعد گسترش میدن، تو معانی لغاتی نداری، معنا رو گسترش میدن. همین وجه در آیه قبله اونجام دارد که وقتی میخواین نماز بخونین رو به مسجد الحرام بیستید. خب اینجا وجه و رو یا صورت معنا فقط صورت نی، یعنی تمام مقابل اندام.
بله.
کسی که رو به قبله میخواد بیسته برای نماز،
فقط صورتش رو سمت قبله نمیده.
فقط این نیست که صورتش برگردوند به طرف قبله. بله. یعنی باید تمام مقابل اندامش رو به قبله باشه.
درست.
خب اینجا معنای وجه یه حدی گسترش پیدا کرد، از صورت رسید به تمام مقابل اندام. این معنا رو باید گسترشم میدن. یه وقتی میگم وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض.
بله.
در آیه قبله خب منظور مسجد الحرام و کعبه است.
یه امر جغرافیاییش مشخصه،
یه امر مادی مشخصه. اما حالا میخوام بگم صورتم رو به طرف خدا باشد. خب یعنی چه؟ به کدوم طرف؟
همه جاست.
بله. اینجا میگن در این آیه که میگیم وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی تمام وجودم، تمام توجهم. اونجا دیگه معناش نه این صورته نه مقابل اندام، یعنی با تمام وجود، با تمام توجه رو به طرف خدا میبرم. گاهی ما به شنونده ها میگیم یا تمام توجهت به من باشه.
بله.
یعنی تمام حواس انسان، حواس ظاهری و حواس باطنی فقط متمرکز در خداونده.
نه جسمتون مشغول کار دیگه ای باشه، نه ذهنتون جای دیگه ای
بره. بله. که حالا اونجا بیشتر امر قلبیه.
بله.
یعنی یه حضور قلب و یه توجه قلبی به خداوند. خب این آدم اول نماز قبل از اینکه وارد نماز بشد اینا میگد، بهش توجه پیدا میکند که خدایا انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی خدایا من غیر از اینکه رو به قبله ایستادم، اما تمام توجهم هم به خداست، به جای دیگه توجه نمیکنم. خب این نیاز به تمرین داره. ما این تمرین و تکرار رو تو همه امور بهش نیاز داریم،
بحنه.
چه امور دنیوی و مادی، چه امور اخروی. آدم برای دفعات اول این دعا رو فقط میخوند که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یه قدری که آدم خوند با این جمله انس گرفت، توجه به معناش میکند،
بحنه.
که یعنی چه توجه هم به خداست، قلبم باید فقط متوجه خدا باشه. و اگه این کم کم تمرین بشد و آدم برش مداومت پیدا بکند، خداوند یه دریچه هایی رو به قلب انسان باز میکنه. اونم باید از طرف خداوند باشه.
البته
مقدماتش من انجام میدم، اصل کار خود خدا انجام میده. یه دریچه ای رو خداوند به قلب انسان باز میکند، یه وقت انسان احساس میکند که گویا دارد خدا رو میبیند، نه با چشم ظاهری، با همون وجه، با همون توجه دارد خدا رو با تمام حواسش احساس میکنه. چون ببینید تو اصطلاحات خودمونم هست، حواس انسان یه حواس ظاهریه،
بله.
مثل چشم و گوش و قوه شامه و لامسه و ذائقه. یه حواس هم داریم که اونا رو هم بهش میگن حواس باطنی. حواسه یعنی آدم باش یه چیزایی رو درک میکنه. قلب انسان کم کم متوجه به خداوند میشه. این مقدمات نماز، که آدم این دعا رو بخونه و حواسش به این باشد که نماز که میخوام بخونم باید با تمام وجود به طرف خدا برم.
بله.
و ما در احوالات حالا انبیا و ائمه که جدا، در اولیاء الهی هم داشتیم که وقتی نماز میخوندن تمام توجهشون، یه وقتی مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه نماز میخوندن، در بین نماز یه گوشه ای از عمامشون باز شده بود و افتاده بود رو شونه ایش. یه کسی بعد از نماز خیلی آروم تو گوشه ایشون عرض کرد که آقا گوشه عمامه باز شده. ایشون خب لهجهشون برای بیان این طوری بود، خیلی داشمشتی حرف می زدن. یه وقت یه نگاهی بهش کردند و فهمدن ده تو خیال کردی که ما حواسمون به عمامه است، باز شده که باز شده باشه. یعنی تمام توجه فقط به خداوند. امیدواریم که انشالله خداوند اون دریچه های معرفت رو به قلب ما باز بکند و
انشالله
در نماز تمام توجهمون به خدا باشد. انشالله
انشالله. خیلی متشکرم از شما استاد فریح عزیز از مطالب ابتدایی که فرمودید. انشاءالله در برنامه های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. درد اول دوری از آیینه و آیینگی، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیهی، شنوندگان محترمی پرسیدن که در قرآن خیلی عبارت یا ایها الذین آمنو گفته شده، منظور چه کسانی هستند؟ این پیامک رو آقای کیومرث دستزن از روستای سرچشمه لاهیجان برامون فرستادن. بفرمایید.
خطاب هایی که در قرآن بیان شده، بعضی از خطاب ها خطاب های ارزشیه، بعضی از خطاب ها نه مطلقه، یعنی بار ارزشی ندارد. مثل اینکه خداوند فرماد یا بنی آدم، خطاب به فرزندان آدمه، خدا میخواد با اینا حرف بزن
بل.
یا گاهی در قرآن دارد یا ایها الناس، خطاب به همه مردم. اما گاهی خطاب های قرآن یه بار ارزشی دارد و مهمترین ارزش هم ایمانه. وقتی خداوند فرمود یا ایها الذین آمنو، یعنی میخواد بگه شما توجه داشته باشید، خدا را قبول دارید، به خدا ایمان آوردید، حالا ببینید خدایی که قبول کردید و بهش ایمان آوردید بهتون چی میکرد. خب حالا مؤمن که میگیم، مؤمنین درجاتی دارن، مراتبی دارن بسیار زیاد. یه درجاتی رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بیان میکنن، 4 مرتبه از ایمان. که اول انسان کلیت ایمان را در قلبش قرار میده، مرحله دوم به جزئیات این ایمان خودش قلباً متعهد میشه، در مرحله سوم به اون جزئیاتی که متعهد شده عمل میکنه. اما گاهی هم مراتب ایمان 4 مرتبه ندارد، شاید به اندازه تمام مردم ایمان درجه دارد. یک کسی ممکنه ایمانش 1 درجه باشه، یک کسی 10 درجه باشه، یکی 50 درجه باشه. اینا به طور کلی مؤمنینند. البته گاهی بعض از آیات معلومه با قیدایی که به دنبالش میاد، معلومه که خداوند مؤمنینی را خطاب قرار داده که در کمال ایمانند، که توصیف میکند الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اگر شاهدی داشته باشیم که منظور از این مؤمنین افرادیه که ایمان کامل دارن، خب اون جداست. اما اون جایی که قرینه یا شاهدی ندارد، ولو افرادی که ایمان متوسطی هم دارند مورد خطاب این آیه هستند. البته اینو توجه داشته باشیم که ایمان غیر از اسلامه، اسلام یه امر زبانیه، کسی شهادتین رو به زبان جاری بکنه این مسلمانه. قرآن فرمود که قالت الاعراب و آمنا، یه عدد اعراب اومدن خدمت پیامبر را عرض کردن که ما ایمان آوردیم.
بله.
خداوند فوری جواب میداد، فرمود قل لم تؤمنوا،
نگید که ما
ایمان نیاوردیم، بل قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده.
بله، بسیار متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز و همینطور از آقای دستن، انشاءالله که به پاسخ سوالشون رسیده باشن. شنونده دیگه که اسم خودشون ننوشتن پرسیدن که از استاد فقیهی سوال بفرمایید که من و همسرم از نظر اعتقادی و اخلاقی و فرهنگی 180 درجه با هم فرق داریم. بعد از چند سال صبر علارغم این که از طلاق بیزارم، به ایشون پیشنهاد کردم که از هم جدا بشیم. نه قبول میکنه و نه رفتار و زورگویی‌هاش و غیر منطقی بودنش تغییر میکنه و نه دلگرم میکنه من رو به زندگی کردن. ما 1 فرزند نوجوان هم داریم. خواستن که توصیه بفرمایید که زندگیشون انشالله تغییر رویه بده. این پیامک رو یک خانم برامون فرستادن.
اولا ما این گونه موارد رو باید خب به صورت میدانی از نزدیک کسی ببیند، بررسی کند، بتونه قضاوت بکنه.
بله.
اما کلیش اینه که ما باید یاد بگیریم که در مشکلات اول مقاوم باشیم، صبور باش. اینکه تا مشکلی پیش میاد، حالا هر جایی، یکیش در امر خانواده است که سراغ طلاق بریم، نه این کار درستی نی. حالا گاهی هم بعضی هم در مقام مشاوره ممکنه پیشنهاد طلاق بدن، اما دستور دین بر اینه که اول صبر کنه.
بله.
اصلا هنر انسان اینه که در مقابل مشکلات بیسته، تحمل بکنه، نه اینکه فقط تحمل بکنه، در صدد باشد که با اخلاق خوش خودش بتوند طرف مقابل رو تغییر بدهد.
بله.
و تقریبا محاله که بگیم کسی تغییر نمی کند، مخصوصا با محبت، مخصوصا با دلجویی. باید اول بتونیم تغییر ایجاد بکنیم. خودم هم صبر کنم عرض کردم، نه اینکه فقط تحمل بکنم هیچی نگم.
بله.
نه، در صدده تغییر باشم، با محبت، با رفتار خوبم. بالاخره انسان در مقابل محبت از پا در میاد. شاید مهمترین چیزی که انسان را از پا در میارد محبت. اینه که تا اون جایی که زندگی قابل تحمل باشد و قابل اصلاح باشد، باید زندگی رو تحمل کرد. حالا اگه به جایی برسه که دیگه به هیچ عنوان قابل تغییر نباشد، به هیچ عنوان قابل تحمل نباشد، اونو دیگه باید یک کسی از نزدیک بررسی کنه و قضاوت کنه.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم، ان شاءالله که به پاسخ سوال خودتون رسیده باشید. فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم و باز هم به سوالات شما بپردازیم.
سبحانك يا الله 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 تعاليت يا رحمن سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير أجرنا من النار يا مجير.
یک بار دیگه راه های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه مشق راه رو خدمتتون یادآوری میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. جناب استاد فقیه، شنوندی محترمی پیامک زدن و نوشتن که من بارها تصمیم جدی گرفتم که گناه غیبت رو ترک کنم، ولی بعد از کلی مقاومت دوباره غیبت میکنم و از شرش راحت نمیشم و بسیار نگران خودم هستم. چه کار بکنن استاد برای اینکه از غیبت رها بشن؟
برای اینکه انسان از غیبت رهایی پیدا کنه، اولین راهکارش اینه که من توجه به این بکنم که اگه دیگران غیبت منو بکنن چی؟ اگه تو هر جلسه ای که میشینن دوستان، فامیل، آشنایان یکی از عیوب منو بیان بکنن، چقدر زشته، چقدر بده. یک. دومی که توجه به این داشته باشیم که غیبت که این همه قرآن و روایات ازش مذمت میکنن، علتش اینه که امنیت اجتماعی رو سلب میکنه.
بله.
امنیت اجتماعی یکیش اینه که افراد به هم دیگه اعتماد داشته باشن، کنار هم بتونن زندگی بکنن. اگه همه عیب همدیگر رو بیان بکنن، تقریبا این امنیت اجتماعی از بین میره. بله. همه به هم بدبینن.
بله.
هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه. این راهکار دومش. راهکار سومش اینه که هر موقع راجع به هر گناهی، هر لغزشی بر آدم پیش میاد، انسان شدیداً استغفار کنه و توبه کنه با جدیت. این جدیت در توبه و استغفار باعث میشه که آدم دیرتر سراغ اون گناه بره.
بله.
گاهی من ازش به راحتی هم میگذرم، حالا ما یه چیزی گفتیم و تمام شد و مثلا اشتباه هم کردیم. نه، آدم باید خودشو ملامت کند. لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. انسان خودشو ملامت کنه، چه کاری کردم، چه کار رشتی مرتکب شدم، چرا من این کارو میکنم. این ملامت که انسان خودشو، ملامت دیگران بده، اما انسان خودشو ملامت بکنه، این خیلی خوب. و نهایتا کاری که میشه انجام داد اینه که همین آیاتی که در قرآن هست، این آیات رو بخوند که غیبت نکنید، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه. خود این آیات هم یه تذکریه و هم خودش اثر تکوینی دارد. آیات قرآن عجیبه. غیر از این که یه معارفی رو انتقال میدهد و یه تنبه و توجهی ایجاد میکنه، اثر تکوینی هم دارد. این آیات رو اصلا بنویسد، یک جایی مقابل چشم خودش قرار بده، ببینه، بخونه، اثر میکنه.
انشالله
امیدواریم که خداوند هممون رو از این گناه حفظ بکنن.
انشالله. استاد خیلی متشکرم، نکته ارزشمندی از زبان شما شنیدیم. انشاءالله که هممون پایبند باشیم و اونها رو هم در زندگی خودمون عمل بکنیم. اگه فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند یا حافظی فی وحدتی، خداوند هممون رو از همه لغزش ها حفظ کند.
انشاءالله. از شما عزیزان شنونده هم صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 هم در اختیارتونه. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو در مورد برنامه مشق راه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بذارید. تا سلام و درود دیگه به اتفاق استاد فقیهی عزیز و دیگر همکارانم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم. شب و روزتون بخیر، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خ... خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت. بدیهی است که بخش‌های مختلف نظام باید در کنار هم یک کل را تشکیل بدهند، یک مجموعه واحد را تشکیل بدهند، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح که جزء قوه مجریه به صورت هستند، اینا باید مجموعاً یک کل را به وجود بیارند. اگر لازم باشد که یک کل از اینا به وجود بیاد، پس تعامل باید با هم داشته باشه، باید با هم کار کنن، باید به هم کمک کنن، یه جاهایی باید نسبت به هم اغماز کنن، یک جاهایی بایستی به هم دیگه تذکر بدن، کمک کنن به یک دیگه، که حالا مواردی از این رو شاید در خلال صحبت عرض کنیم. اینی که بنده همیشه در طول این سالیان متمادی به مجالس سفارش میکردم که با دولت ها همکاری کنن، به خاطر این بایستی این مجموعه متشکل از آرا و دلها و نظرات مجموعه کشور خیلی مهمه، این باید بتوانه نقش ایفا کنه در ایجاد اون کل منسجمی که کشورمون، مردممون، نظاممون به اون احتیاج داره. البته بنده به دولت ها هم همین سفارش رو در جای خود میکنم. حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم لحاظ قانونیشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون هم. من به دولت ها هم همیشه در مورد مجلس سفارش میکنم، گاهی بعضی از دولت ها رفتارشون با مجلس اینجور بود، لایحه نمیدادن، از مجلس به بنده شکایت میکردن که این دولت لایحه نمیده، نشستن منتظر چند ماه مثلا، یا مصوبه رو اجرا نمیکنه. ما از این قبیل داشتیم در دولت ها، این رو هم ما همیشه سفارش میکردیم. بالاخره شما به عنوان برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس، یکی از کارهای مهمتون مسئله تعامله. من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنن که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده، پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم. در مسائل مهم کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه. در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست، یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن